از همون تصمیم و اراده‌ای بود که گرفته شد و باید در مقابل جبهه یزیدی قد علم می کرد و این درس و لازمه اون برای بشریت تا به ابد باقی بماند. لذا آنچه که طبیعتاً در این مطالبه و هشدار و تذکر مقام معظم رهبری دیروز بیش از هر چیزی خود نمایی می کند، طبیعی است که من میتونم به طور کلی در دو به عبارتی دو موضوع و یا در دو شاهبیت به اون اشاره بکنم. بحث حق و ناس است و حق الله. طبیعتاً ما اگر بخوایم راه و مسیری رو که خداوند باری تعالی برای نوع بشر و به ویژه در قالب عبارت انسانیت به ارمغان و به جای گذاشته، جمعش همه ارزش‌ها، زیبایی‌ها، باورها و انسانی زیستن هست که طبیعتاً در قالب حق الله بخش عمده‌ایش نسبت به پاسخی است که باید به خداوند باری تعالی بدهیم و رهتوشه خودمون رو ببندیم و بدانیم که بالاخره تا ابد باید پاسخگوی خداوند متعال و آنچه که راهنمایان و هادیان برای ما به عنوان در واقع چراغ راه باقی گذاشتن، چه در مکتوبات چه در به هر حال گفتمانها و نقل قولها، اون رو حتما باید پاسخ بدیم. ولی صحبت دیگر اون حق و ناس است آقای هاشمی عزیز و اون چیزی که به هر حال ما در حوزه های متعدد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی به ویژه منصبداران و اونهایی که میز و مسئولیت و به هر حال حوزه این رو به عنوان مدیریت قبول کردن و پذیرفتن و باید پاسخگوی اون باشن. حق و ناس در همه زوایا و در همه حوزه ها خودنمایی می کند. امروز هم در جامعه ما به هر حال آنچه که به ویژه در یکی دو ماهی اخیر با تغییر تحولات سیاسی که در حکمرانی ما و در جابجایی دولت اتفاق افتاده و همواره نوک پیکان مطالبات مقام معظم رهبری بوده، بحث اقتصاد، سفره مردم و ضرورت‌ها و الزامات هستم که داره نهیب میده اون بحث حق و ناس رو، اون موضوع و مسئله حیاتی حق و ناس رو که باید با تأکید بر همون جبهه حسینی که مبتنی بر عدالت و عدالت محوری است، ما یادمون باشه در هر جایگاه و در هر میز و منصب و در هر معیار و میزانی که داریم رفتار میکنیم، مسئله عدالت و مقابله با شکاف‌های گسترده اجتماعی، مسئله انجام در واقع مسئولیت، چون ببینید یکی از نکات بسیار اساسی که دیروز در فرمایشات رهبری بود مسئله وظیفه شناسی است. ما اگر وظیفه‌مون رو بدانیم، به ویژه من مسئول در هر سطح و شرایط و جایگاهی که هستم، قطع بیقید این همون مطالبه جبهه حسینی است که اگر بهش عمل نکنیم و شاهد شکاف‌های گسترده و مزبسون در جامعه باشیم، فقر رو نبینیم، مشکلات سفره مردم رو نبینیم و توجه نکنیم به این که بالاخره وقتی این میز و منصب ما تمام شد، پشت سرمون رو که نگاه میکنیم، اون چه که به جا گذاشیم باید پاسخگوی وجدانمون باشیم. این محقق نمیشه آقای دکتر هاشمی مگر اینکه وظیفه شناس باشیم، مگر اینکه بدانیم که وظیفه ما چیست و در مقابل اون وظیفه چگونه باید پاسخ بدیم. لذا جبهه حسینی و جبهه یزیدی در ابعاد متعدد همواره از ازل و تا به ابد مقابل هم دیگه هستند و آنچه که نماد مشخص اون هست و در قالب وظیفه شناسی باید به اون عمل بکنیم، قطع بیقین در حوزه های نقش آفرینی. این نقش آفرینی من تکرار بکنم و جنبندی بکنم عرایزم رو، به لحاظ شرایط متعددی که امروز جامعه ما از اون برخورداره و همزمان با تغییر تحولات در بخش‌های متعدد حکمرانی ما شده، مجلس ما مجلس جدیدی است، دولت ما دولت جدیدی است، قانون برنامه ما قانون برنامه‌ای است که متناسب با شکل‌گیری زمان همین دو قوه اتفاق افتاده، اسناد بالادستی و راهبردهای سیاست‌های کلانی که آقای رئیس جمهور به خوبی و به شایستگی و به جامعیت داره همواره در تمام برنامه‌هاش به اونها اشاره می‌کنه، اینها ضرورت و الزامش وظیفه شناسی است. وظیفه شناسی که از آحاد جامعه شروع میشه، باید جامعه با مشارکت خودش در حل مسائل نقش آفرین باشه تا برسد به تک تک مسئولین در هر جایگاه و هر شرایطی، از یک کارشناس متخصص تا مدیر و مسئول و بالاترین سطح از اداره و حوزه های حکمرانی، باید اون مسئله وظیفه شناسی رو مد نظرشون قرار بدن تا انشالله به یاری خداوند ما در 4 ساله دوره دو قوی اصلیمون که همزمان شده و همزمان با قانون برنامه 7 بتوانیم آنچه را که نیازها و ضرورتها و الزامات هست و تحت جبهه حسینی به وظیفه‌مون عمل بکنیم و گونه ای نباشد که کشور ما و مردم ما در موضع و موضوعی احساس ضعف بکنند و جبهه یزیدیان از این ضعف ما خشنود بشوند.
یه نکته به وجود میاد، سوال به وجود میاد و این سوال این هست که آقای دکتر رشنو، آنچه که فرمودید یک سری الزامات رو هم میطلبه، یک سری زیرساخت ها رو هم میطلبه. ما بنابر آن باید ها و نباید ها، مطلوبیت هایی که فرمودید که یک غایت هست، آنچه که فرمودید، آیا ما توانشو داریم؟ آیا می توانیم؟ آیا باید خودمون رو ارتقا بدیم؟ آیا با وضع فعلی، بر اساس وضع فعلی چه میبینید این مطلوبیت ها رو؟ چقدر فاصله داریم باهاش؟
ببینید 3 حوزه رو باید آینه عبرت مقابل چشممون بگذاریم. یک، واقع مطلب جغرافی های کشور ما سرشار از فرصت هاست، علارغم آن که الان تغییر دیگرگونی های گسترده اقلیمی هستیم و مخاطرات فراوان، هزینه های متعددی روی دست ما در حوزه های کشورداری میگذاره. اما من همواره تأکیدم بر این است که هر گوشه این کشور رو نگاه بکنی، در عین مخاطرات اما فرصت های بسیار فراوانی مقابل چشم ماست که بسیاری از کشورها و حاکمان و راهبران در جای جای دنیا در حسرت فرصت‌های ما هستند. نکته دیگر این که بحث مدیریت هست، این که چگونه مدیریت بکنیم، این که بالاخره شرایط رو به سمت سوی ببریم که مدیریت هامون رو و مراقبت هامون رو با علم و تکنولوژی مدرن همگن و هماهنگ بکنیم، در این حال اینکه خاستگاه کشور ما به گونه ای است که به لحاظ برخورداری از دیرینه‌های تاریخی و هویتی و فرهنگی، دستاوردهای بسیار مؤثری از فرهنگ بومی و سنتی در اختیار داریم. ببینید من چند جا مثال دارم و صحبت کردم، مثلا آقای دکتر هاشمی، قنات. این قنات یک محبت بیمنت الهی است که ناشی از فرهنگ و هنر تاریخی ماست. اگر به این قنات رسیدگی نکنیم، متناسب با شرایط جغرافیایی کشورمون که چیزی نزدیک به 1/3 جغرافیای کشور ما در محدوده خشک و نیمه خشک هست و با این هنر و مهارت و فن تاریخی، فرهنگی و سنتی که از پیشینیان برای ما به جای مونده، داریم به زیباترین شکل ممکن نیازهای آبیمون رو تأمین میکنیم، در مخاطرات با مشکلات مواجه میشه. اگر این رو مراقبت ازش نکنیم، چه چیزی رو باید جایگزینش بکنیم؟ خب این یکی از اون فرصتهای بزرگ هست. و لذا ما اگر در حوزه مدیریت تکنولوژی نوین و دستاوردهای گسترده‌ای که امروز در اختیار جامعه بشری است با دانسته‌های سنتی و فرهنگیمون تلفیق بکنیم، بدون تردید ما بسیاری از دستاوردها در پیش چشممون هست. نکته سوم مسئله مردم هست. ببینید مقام معظم رهبری در اون حکم تنفیذ آقای رئیس جمهور، آقای دکتر پزشکیان، در جمع صحبت‌های آقای دکتر پزشکیان یک عبارت رو به شایستگی، زیبایی و با جامعیت مطرح کرد. گفت من آنچه که از صحبت‌های آقای رئیس جمهور دریافتم این که از مردم، با مردم و برای مردم. لذا اگر ما در حکمرانیمون، در مجموعه در واقع داشته هامون، در مجموعه توانمندی های بلفه و بلقوه مون همگام با مردم و مردم رو مشارکت بدیم، بدون تردید مجموعه الزامات، ضرورت ها و نیازهای مد نظر جناب‌عالی در بحث مشارکت و بکارگیری و همدلی و همراهی با مردم نهفته است.
سپاسگزارم، متشکرم از حضرت عالی، ممنونم از توضیحاتی که بیان فرمودید. آرزوی موفقیت و سلامتی داریم، امیدواریم که به هر حال با تلاش هایی که صورت میگیره و با بسترهایی که ایجاد میشه بتونیم بر سر عهد ماندنمون رو هم یه مقدار روش کار کنیم انشالله.
خداوند انشالله حفظتون بکنه، سلامت باشید.
پیروز باشید آقای دکتر رشید. باشید
افتخار بود. سلامت باشید. تمنا میکنم. خدا حافظ.
جان بر جاودان خورشید زرین خراسان خراسان چه بالا پای خندون بر دشت و بیابون شهر و خیابون دوباره گل میاد از خونه بیرون با آهنگ بارون آهنگ بارون ببین صبح اومده باز میدرخشه خورشید سر بوم به دنیا نور خوشبختی میبخشه چشمای معصوم چشمای معصوم تموم شد خواب شیرین بیا با شور فرهاد بزن تیشه که دنیا بشه آزاد و آباد تموم شد خواب شیرین بیا با شور فرهاد بزن تیشه که دنیا بشه آزاد و آباد بزن تیشه که دنیا بشه آزاد و آباد صبح زیبا به جمع شاد گلها شکوفا میشه با تو فضای میهن ما بیا ای صبح زیبا به جمع شاد گلها شکوفا میشه با تو فضای میهن ما سلام ای خانه من صبح بخیر ایران زیبا توی عشق و بهشت مردمان خوب دنیا سلام ای خانه من صبح بخیر ایران زیبا توی عشق و بهشت مردمان خوب دنیا دوباره حرکت از ما خدایا برکت از نو بیا با هم بخونیم روز از نو روزی از نو دوباره حرکت از ما خدایا برکت از نو بیا با هم بخونیم روز از نو روزی از نو بیا با هم بخونیم روز از نو روزی از نو
از روز جمعه وارد هفته دولت شدیم. این هفته رو به همه دولت مردانمون تبریک میگیم. آرزو این رو داریم که به هر حال علاوه بر خدا قوت آرزو این رو داریم که بتونن با تلاش هاشون نسبت به اون تکلیفی که به عهده‌شون گذاشته شده عمل کنن، از پسش بر بیان، سربلند باشن و در پایان مسئولیت هاشون وقتی که مراسم معارفه و تودیع برگزار میشه، یعنی معارفه نفر جدید و تودیع نفر قبلی برگزار میشه، همه با دل خوش، با طیب خاطر، با خاطره خوب از کارهای به جا مانده، از مدیریت‌های عالی اون شخص یاد کنن. هفته دولت رو باز هم تبریک میگیم. آرزوی سلامتی، موفقیت داریم. میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند، میهمان متخصصمون، جناب آقای مهندس هدایی پور، مدیر عامل محترم شرکت گاز استان تهران. جناب هدایی پور سلام، صبح بخیر.
بنده سلام از مرور خدمت جناب عالی و همکارانتون و شنوندگان عزیز و هفته دولت رو تبریک عرض میکنم و یاد و خاطره شهیدان و جای باهنر رو در این هفته گرامی میدارم.
متشکرم، سپاسگزارم. ما میخواییم با حضرت عالی درباره از هفته دولت پارسال تا هفته دولت امسال هم صحبت بشیم. چه اقداماتی انجام شده؟ چه گزارشی در این هفته برای مردم دارید؟
ما در واقع پروژه هایی رو که انجام دادیم، خدماتی که در طول یک سال گذشته انجام دادیم، تو این هفته افتتاحیه تجمیعیشون رو داریم. ما در واقع شرق استان تهران که سال هاست مشکل کمبود گاز رو داشتیم و عدم موازنش رو، اونجا منطقه صنعتی زیادی، گلخانه های زیادی وجود داره، هر سال زمستون مشکلات عدیده ای رو داشتیم در تأمین گازشون. الحمدلله طی این چند سال فعالیت سه تا ایستگاه بزرگ، سه تا ایستگاه 120 هزار متر مکعبی در شهرستان‌های قرچک، پیشوا و رامین اهداف کردیم که این سه تا ایستگاه مجموعاً 360,000 متر مکعب در ساعت گاز رو به شبکه تزریق میکنه. این مقدار از مقدار قبلی گازی که این شهرستان‌ها داشتن بیشتره. ما در واقع ورامین ایستگاه سی جی اس نداشت، گازش رو از پاکدشت و قرچک تأمین میکرد. ما الان یکی از ایستگاه‌هایی که فاز اولش رو در واقع رو اندازی کردیم در دو فاز هست، ایستگاه چرم شهرمون هست با ظرفیت 120,000 متر مکعب که حدود 34 کیلومتر خط تغذیه اجرا کردیم در زمینی به مساحت 10,000 متر مربع در واقع احداث شده و گازرسانی به دوستای حصارگوری، شهرک گلخانه ی جهاد کشاورزی حصارگوری و شهرک های صنعتی چرم شهر و سالاریه و موازنه گازی در واقع شهرستان های ورامین و جوادآباد و پاکدشت و این ایستگاه انجام میده. از سال 99 این پروژه در واقع شروع شد که در هفته پیش در واقع ما آخرین مرحله پروژه رو انجام دادیم و گاز رو به ایستگاه تزریق کردیم. هزینش هم حدود 933 میلیارد تومان الان انجام شده. ایستگاه بعدی که باز راه اندازی شده قرچک، ایستگاه 120,000 متر مکعبی داشت. یک ایستگاه 120,000 متر مکعبی دیگه هم در کنارش احداث کردیم. اونجا هم حدود 8.5 کیلومتر خط تغذیه اجرا شد توی زمینی به مساحت 3900 متر مربع برای تأمین گاز شهرک صنعتی قرچک، شهرک صنعتی خدماتی ولیعصر و در واقع اون موازنه گازی که بین قرچک و ورامین انجام میشد که علاوه بر تأمین کامل گاز شهرستان قرچک، الان گاز به خطوط ورامین رو هم میتونه این ایستگاه تأمین کنه. ما قبلا در واقع نه تنها ایستگاه نمیتونست گاز قرچک رو تأمین کنه که مقداری گاز حتی از ایستگاه تهران به قرچک ارسال میکردیم تا مشکل ایجاد نشه. و سومین ایستگاه در واقع بزرگی که احداث کردیم ایستگاه 120,000 شماره دو پیشوا. پیشوا قبلا یه ایستگاه 50,000 متر مکعبی داشت و کمبود گازش رو از ایستگاه شریف آباد پاکدشت تأمین میکرد. با اندازی این ایستگاه در واقع گاز پیشوا کامل تأمین میشه و در آینده هم حتی گلخونه هایی که اونجا احداث میشه میتونن از این ایستگاه برداشت کنن. ما در گذشته توی شهرستان پیشوا زمستون که میشد گلخونه ها مشکل افت فشار گاز رو داشتن. الحمدلله با راه اندازی این ایستگاه دیگه این مشکل رو نخواهند داشت. یعنی جمعاً ما 360,000 متر مکعب در ساعت گاز به منطقه شهرستان های شرقمون اضافه کردیم که این برای چندین سال آینده فکر میکنم کفایت میکنه، علاوه بر این که در واقع ظرفیت یه ایستگاه 120,000 متر مکعبی دیگه در چرم شهر رو ما پیش بینی کردیم که اگر که شبکه های گلخانه افزایش پیدا کنه در آینده مشکلی نداشته باشیم. علاوه بر این ایستگاه های سی جی اس که در واقع خیلی مهم بودن و حیاتی برای اونجا، در مناطقی هم در واقع ما مشکل توزیع گاز موضعی داشتیم، مثل دوستای گلزار، آلوک، فیلستان که اینجا با یه ایستگاه 10,000 متر مکعبی تأمین می شد. این ایستگاه رو تبدیل کردیم به ایستگاه 50,000 متر مکعبی که پروژش سال پیش شروع شد و امسال به پایان رسید و این روستا هم با توجه اینکه بیشترشون گلخونه هستن و ما توی چند سال متوالی در زمستون مشکل تأمین گاز اینها رو داشتیم، دیگه ما مشکلی نخواهیم داشت. یعنی ظرفیت تأمین گاز این روستا 5 برابر قبل افزایش پیدا کرد. ایستگاه در واقع تی بی اس روستای توتک و خطوط گازرسانیش با ظرفیت 1500 متر مکعب روستای تودک در واقع جز روستاهای استان تهران در جاده ورامین خروجی تهران که اونجا هم با 102 خانوار اونجا هم از سال 99 شروع شده بود، با توجه به حالا مشکلاتی که بیشتر مجوزها و این مسائل داشتی خود طولانی شد و این روستا هم در واقع گازرسانیش افتتاح میشد این هفته. ما دو ایستگاه دیگه، ایستگاه TBS که با ایستگاه داخلی هستند در منطقه پیشوا که توی این روستاها ما دیگه احداث گلخونه رو در واقع به نوعی ممنوع کرده بودیم با توجه اینکه ظرفیت نداشتیم. اینجا هم الان یه ایستگاه 10,000 متر مکعبی تو روستای تارند در واقع افتتاح شد که روستاهای تارند بالا و پایین و شوشاباد رو تأمین میکنه و در آینده دیگه مشکلی ندارن، میتونن گلخونه ها رو به راحتی توسعه بدن. و روستای قوینک رخشانی در پیشوا اونجا هم یه ایستگاه با ظرفیت 5,000 متر مکعب اضافه کردیم که اونجا هم روستاهای قوینک رخشانی، شوران، آهیه و صالح آباد رو تأمین میکنه. این اهم پروژه هایی بود که در رابطه با گازرسانی توی منطقه بیشتر مورد تو منطقه در واقع شرق استان بود انجام دادیم. علاوه بر این که حالا ما در سال گذشته، البته توی ما در زمستان گذشته، روستاهای محور دلیچای در دماوند هم اونجا هم روز 6 روستا بود که گازرسانیشو انجام دادیم و مردم از نعمت گاز برخوردار شدن.
درباره شرق تهران استان تهران فرمودید، یه نگاهی به کل استان داشته باشیم با این سوال که ضریب نفوذ گاز در استان تهران به چه عدد و رقمی رسیده؟
ما ضریب نفوذ شهریمون که 100% و روستاییمون 99.6%
در استان تهران.
بله، این روستای باقی موندون هم چند تا روستا هستن در واقع در شهرستان وی، محور فشافویه، که اینها رو ما مدتی هست که به هر حال پیگیری میکنیم برای گازرسانیشون. منتها مشکلاتی رو که داریم، مجوزهایی رو که باید اخذ کنیم، اونجا باید گازرسانی از محورهای جادههای روستایی انجام بشه که حریم این جاده ها هنوز تحصیل نشده و ما مشکل مجوز لوله گذاری در این جاده ها رو داریم که اگر اونجا هم حل بشه ما در واقع ضریب نفوذ گازرسانیمون در روستاهایی که قابلیت گازرسانی رو دارن داستان تهران به 100% خواهد رسید. شما
پس من اون وقت این سوالی که میخواستم درباره فاصله با مطلوبیت داشته باشم رو حالا بیام سراغ خدمات. ما چون در توسعه گاز و توسعه و رسانیدن گاز به مناطق مختلف فکر میکنم کارنامه موفقی داریم، هم استان تهران هم سایر استانهای سراسر کشور، مطلوبیت الان با این وصف به چه شکل تعریف میشه؟ چه مطلوبی مد نظر شرکت گاز، حالا شرکت ملی گاز ایران و شرکت گاز استان تهران هست؟
ببینید، ما در واقع هدفمون تامین 100% گاز در مناطق و روستاهایی که در واقع ما یک هزینه تعریف شده ای داریم که وقتی گازرسانی به یه روستا میخوایم انجام بدیم، هزینه هر خانوار برامون تا 45 میلیون تومان در واقع تعریف شده که به این صورت تأمین گاز این روستا و روستاهای بالای 20 خانوار. بعضی از روستاها هستن که تعداد خانوارشون پایین تر از این هست و معمولا هم این تو روستاها ساکنین دائم ندارن. چند روستای کوچک ما داریم که اینها در واقع در لیست گازرسانی ما فعلا قرار ندارن، وگرنه ما تمام دوستهایی که تعداد خانوادشون بالای 20 خانوار بوده و تا هزینهشون در برخی موارد چون خوشه بندی کردیم با توجه به اینکه حالا تهران رو ویژه دیدن، حتی بالای 45 میلیون تومان رو هم با دستور وزیر محترم وقت انجام دادیم، اینها رو تماما گازرسانی شده. مخصوصا در فیروزکو ما روستاهای زیادی داشتیم که دور از فاصله شون فاصله زیادی بود و هزینه های در واقع سرانشون هم بالای 45 میلیون تومان که با هماهنگی های انجام شده و پیگیری هایی که مسئولین انجام دادن گازرسانی به اوستاها هم انجام شده.
و نکته آخر این هست که به هر حال اداره امور گاز همونجوری که در حوزه‌های مختلف انرژی دیگر مثل برق احتیاج به این داره که ما از وسایلمون، از تکنولوژیمون، از فناوریمون، از تجهیزاتمون هم مراقبت کنیم، مرمت بشن، روزآمد بشن و به هر حال تعمیرات اساسی در برهه‌های مختلف انجام بشه. توی گاز به چه شکل این موضوع نگاه میشه و مدیریت و تدبیر میشه؟
واحد نام بهینه‌سازی مصرف سوخت در شرکت گاز شکل گرفته که حالا بیشتر بحثش اینه که از سرمایه گذاران استفاده کنند و یکی از مسائل توسعه بخاری های هرمتیک هست، تولید بخاری های با مصرف پایین و بازدهی بالا. اما مطلبی که حالا تا این کارها شکل بگیره خود مردم ما و مصرف کننده ها باید در نظر داشته باشن. الان بحثی که من خدمتون کردم مثلا در همین منطقه شرق و گلخانه هایی که وجود داره، این رو به اینه ما دیدیم متاسفانه به هیچ وجه با توجه به قیمت پایین ترین قیمت گاز رو در مصرف کشاورزی داریم مصرف به اینه نیست و بخاری های گلخانه ها اکثرا غیر استاندارد هستن. متاسفانه مصرف بالایی دارن و بازدهی پایین. اگر این بخاری ها تعویض بشن، بخاری های مناسب گلخانه ها در واقع نصب بشه، مصرف به شدت کاهش پیدا خواهد کرد و این پایین بودن قیمت انرژی نباید باعث بشه که ما بی‌رویه مصرف کنیم. اگه درست مصرف کنیم کمبود انرژی در زمستون انشاءالله نخواهیم داشت.
پس انشاءالله با وضع فعلی ما کمبود انرژی رو در استان تهران و قطعی رو پیش بینی تو اینه که نخواهیم دید
انشاءالله با همکاری مردم.
سپاسگزارم، متشکرم از حضرت عالی، ممنونم از توضیحاتتون، خدا قوت میگیم خدمت شما و مجموعه همکارانتون در شرکت گاز استان تهران.
متشکرم، سلامت باشید، خدا
صحبتون بخیر، قربان، خدا نگهدار.
انتظارو